صبحانه با خبر.
خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما. با ساعت اندکی بیش از هفت بامداد به وقت ایران خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. در بامداد روز چهارشنبه 11 شهریور 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 2 سپتامبر 2015 میلادی. طوفان 24 ساعت گذشته از استانهای تهران و البرز به مناطق شمالی رسیده و به ویژه در استان مازندران با بارش باران همراهه. امروز در استانهای البرز، ببخشید، در استانهای بوشهر، هرمزگان، خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان و یزد هوا توأم با گرد و خاک خواهد بود. در شمال غربی و غرب کشور هوا آفتابی همراه با اندکی ابرهای پراکنده. در مناطق شمالی ابری و بارانی. در استانهای اصفهان و فارس آفتابی. در تهران و کرج نیمه ابری همراه با بارش باران در بلندی‌ها. در بعد از ظهر البته به میزان باران در شمال و شمال غربی و شمال شرقی افزوده میشه. حداکثر دمای هوای شهرهای ایران اگر در بامداد 10 درجه در اردبیل و 30 درجه در اهواز، حداکثر دما در بعد از ظهر بین 21 درجه در اردبیل تا 42 درجه در اهواز و آبادان خواهد بود. 28 درجه در تهران، اصفهان، سمنان و سنندج، 26 درجه در مشهد، رشت، ساری، تبریز و ارومیه، 33 درجه در کرمان، شیراز، زاهدان و ایلام و 36 درجه در بندرعباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز از تازه ترین خبرها آگاه میشیم به همت همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری آمریکا را شیطان بزرگ خواند و گفت دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی نه تنها کم نشده، بلکه به تعبیر او زیادتر هم شده است. محمد علی جعفری همچنین اظهار داشت که آمریکا امروز میخواهد با روش و ابزار جدید وارد شود. به گفته آقای جعفری، کسانی که او دشمن نامید به تهدیدات نرم سیاسی و اقتصادی روی آوردند. آقای جعفری پاسخ به این نوع تهدیدات بعد از توافق هسته‌ای را اتخاذ صریح مواضع انقلابی توسط مسئولان نظام جمهوری اسلامی دانست. آقای جعفری گفت که پس از توافق اتمی وین این نگرانی وجود دارد که کسانی فکر کنند دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی تمام شده و یا کاهش پیدا کرده است. فرمانده سپاه پاسداران همچنین گفت که این نهاد از گفته او جبهه مقاومت اسلامی در مقابله با جنگ‌های نیابتی حمایت خواهد کرد. به تأکید کرد این برنامه تا شکست نهایی کسانی که او دشمن نامید ادامه خواهد داشت. آقای جعفری از سوریه به عنوان خط مقدم جبهه مقاومت نام برد و حمایت همه جانبه از این کشور را وظیفه انقلابی و اسلامی توصیف کرد. رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید انحلال یک حزب سبب نمی شود که برای اعضای آن سوء سابقه ثبت شود، بلکه افراد بدون سوء سابقه می توانند حزبی دیگر تشکیل دهند. عبدالرضا رحمانی فضلی که در برنامه نگاه یک تلویزیون جمهوری اسلامی سخن می گفت همچنین تأکید کرد که احزاب تازه تأسیس تنها مجوز اقدام برای راه اندازی دریافت کردند و برای کسب مجوز نهایی بار دیگر باید تایید صلاحیت شوند. در روزهای گذشته پس از برگزاری مصاحبه مطبوعاتی حزب اتحاد ملت ایران، علی شکوری راد دبیر کل این حزب برای ساعتی بازداشت شد. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا جلایی پور عضو حزب اتحاد ملت ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام به دادسرا احضار شده است. پس از اینکه دولت مجارستان اجازه داد تا پناهجویان با عبور از این کشور بدون مدارک قانونی وارد خاک آلمان شوند، اینک مقدونیه با اختصاص دو قطار پناهجویان را به مرز با صربستان هدایت می‌کند. به گزارش رویترز این دو قطار دولتی پناهجویان را به مرز صربستان می‌برد تا از آنجا با پای پیاده خود را به مرز با مجارستان برسانند. این پناهجویان عمدتاً سوری اما در مرز 175 کیلومتری مجارستان و صربستان با مانع 3.5 متری بطری سیم خاردار روبرو خواهند شد. نخست وزیر مجارستان با دفاع از نصب مانع در مرزهای این کشور گفته است ورود مهاجران تهدیدی برای امنیت، رفاه و هویت اروپا محسوب می شود. دولت اتریش نیز از روز سه‌شنبه سختگیری بیشتری را در مورد کامیون‌هایی که از مرز این کشور عبور می کنند اعمال کرده است. ماموران امنیتی لبنان معترضانی را که در ساختمان وزارت محیط زیست این کشور تحصن کرده بودند بیرون راندند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در بیروت، میان ماموران امنیتی و معترضان در مقابل ساختمان وزارت محیط زیست درگیری‌هایی صورت گرفته است و در جریان این درگیری‌ها دست کم 10 تن نیز بازداشت شدند. 10 تن از معترضان لبنانی روز سه‌شنبه با یورش به ساختمان وزارت محیط زیست آن را به اشغال خود درآوردند و خواستار استعفای محمد المشنوق وزیر محیط زیست لبنان شدند. اعتراض های اخیر در لبنان در پی بحران انباشت زباله در خیابان های بیروت صورت گرفته است. و مقامات محلی در ترکیه از کشته شدن یک سرباز ارتش این کشور و مفقود شدن سربازی دیگر در مرز بین ترکیه و سوریه بر اثر تیراندازی از یک منطقه تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خبر دادند. سلیمان تاپسیز فرماندار شهر کلیس به خبرگزاری رویترز گفته است که این سرباز در تبادل آتش با کسانی که قصد ورود به خاک ترکیه را داشتند و به آنها را قاچاقچیان توصیف کرد جان خود را از دست داده است. آقای حسینی،
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که در ادامه خواهیم داشت. بحث و اظهار نظر درباره دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی دفتر آیت الله خامنه ای را بران داشت تا در واکنشی انتساب هر نوع موضع هسته‌ای به او را بی اعتبار بداند. در بحث اقتصادی روز امروز با احمد علوی درباره کاهش معاملات مسکن در ایران نسبت به سال گذشته گفتگو خواهیم کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت. دیداری از صفحات نخست و شماری از مطالب مهم صفحات میانی هم در روزنامه‌های سراسری و هم در مطبوعات استان‌های مختلف کشور. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. درباره ایران و خلیج فارس و روابط منطقه‌ای ایران امروز با جلیل روشندل گفتگو می‌کنیم، با این پرسش که آیا ایران روابط منطقه خود با دیگر کشورها را در خلیج فارس حفظ می کند و در مسیری پر از خصومت پیش می رود یا نه. شماری از پیام های تلفنی شما را هم در این بخش خواهیم شنید، به اضافه پیامک های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها را پخش خواهیم کرد. می دونید که برای فرستادن پیامک از دو طریق می تونید اقدام کنید، مثل همیشه یا با دو شماره تلفن 2048799 599 800 و 860 یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. ادامه بحث و جدل میان موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای در جمهوری اسلامی دفتر رئیس جمهوری اسلامی را بران داشت تا با انتشار اطلاعیه موافقان و مخالفان را به سخنرانی‌های پیشین آیت الله خامنه‌ای حواله دهد. جواد کوروشی.
رسانه های جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه یک اطلاعیه روابط عمومی دفتر آیت الله خامنه ای را منتشر کردند که در این اطلاعیه آمده است با توجه به انعکاس برخی مطالب پیرامون دیدگاه های رهبر جمهوری اسلامی نسبت به جمع‌بندی مسائل هسته‌ای، رسما اعلام می شود که مواضع آقای خامنه ای در این مورد صریح و شفاف در سخنرانی روز 20 فروردین در دیدار با کارگزاران نظام و در سخنرانی روز عید فطر اعلام شده است. آقای خامنه‌ای در 20 فروردین ماه امسال از جمله گفته بود:
بنده هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم، نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه، لکن با این مذاکرات موردی مخالفت نکردم، موافقت کردم. سوال کردن میکنن بعضی ها که چرا فلانی درباره مسئله هسته‌ای موضع نگرفته است. جواب این است که جایی برای موضع گیری وجود نداشته است، هنوز کاری انجام نگرفته، هیچ چیز الزام آوری بین دو طرف نگذشته، چه موضع گیری؟ اگر از من بپرسن شما موافقید یا مخالف، میگم نه موافقم نه مخالف. همه مشکل بر سر اون جزئیاتی است که بناست بنشینن یکایک اونها رو بحث کنن.
در دوم تیر ماه هم در دیدار با کارگزاران نظام گفته بود که همه موافق توافق هسته‌ای هستند.
ما دنبال توافق، اینو همه بدونن، مسئولین جمهوری اسلامی، بنده، دولت، مجلس، قوه قضاییه، دستگاه‌های گوناگون امنیتی نظامی غیره، همه در این جهت متفقیم که توافق باید انجام بگیره.
از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان، پرسیدم چرا دفتر آقای خامنه‌ای افکار عمومی را به سخنرانی 6 ماه پیش حواله می‌داد، هنگامی که هنوز جزئیات روشن نبود.
بیانیه دفتر آیت الله خامنه‌ای دقیقاً در امتداد استراتژی تبلیغاتی و سیاسی جدید رهبر جمهوری اسلامی است که از همون سخنرانی 20 فروردین ماه امسال شروع شد. بر اساس این استراتژی آیت الله خامنه‌ای میکوشه با مواضع گنگ و دو پهلو یا یه سری موضع‌گیری‌های کلی، در عین اینکه کفه ترازو رو به نفع تیم مذاکرات سنگین میکنه، اما عملاً هیچ مسئولیتی رو بر عهده نمیگیره و همیشه در خط میانی منازعه سنگر میگیره تا توازن قوا رو به نفع خودش حفظ کنه. منتها مشکلی که این وسط پیش میاد این هست که هم حامیان توافق هسته‌ای هم مخالفانش هر دو مواضع خودشون رو با آیت الله خامنه‌ای مستند میکنن نهایتاً و عملاً دوباره پای او رو وسط میکشن. یعنی از یک طرف حسین شایعت مداری میاد در کیهان به استناد یه سری از حرفای آقای خامنه‌ای یا رفتارهاش میگه او 100% با توافق مخالف است، از اون طرف هم آیت الله هاشمی رفسنجانی یا تیم مذاکرات، مثلا آخرین مواضع آقای عراقچی، تاکید میکنن که آقای خامنه‌ای لحظه به لحظه در جریان مذاکرات بوده و حمایت کرده و با اجازه و حمایت او چنین توافقی انجام شده. آیت الله خامنه‌ای هم به دلیل این استراتژی که عرض کردم نمیتونه تکذیب کنه نه تایید. این مخمصه سیاسی دقیقاً دلیل صدور چنین بیانیه است. پیامش هم به گروه‌های سیاسی روشن هست، یعنی تا اطلاع ثانوی پای من رو وسط نکشید تا من تصمیم بگیرم چه موضعی رو خواهم گرفت.
در این میان سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای، روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون ویژه برجام در مجلس گفت هیچ بازدیدی از پارچین در زمان ریاستش در تیم مذاکره کننده هسته‌ای صورت نگرفته است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران تونسی در تونس گفت گفتگوها با آمریکا برای حل پرونده‌ای بود که از دید ایران غیر ضروری بود و گفتگو در مورد سایر موضوعات انجام نشد. محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، هم روز سه‌شنبه در اجلاس این مجلس با اشاره به برجام و اینکه این مسئله مخالفان و موافقانی دارد گفت برجام مسیر قانونی خود را طی می‌کند و مجلس حق دارد در این باره بحث کند، اما در پایان هرچه مجلس و شورای عالی امنیت ملی بگوید ما تسلیم هستیم.
جواد کوروشی گزارش میداد. در اینجا موقعی اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه نظراتی دادید.
من وقت اخبار ایران گوش میدم، هر روز به این نتیجه میرسم که ملت ایران تو چه حالتی بدی دارن زندگی میکنن. یکی نیست توی این مملکت، حالا آقای روحانی که خب بالاخره، من نمیگم آقای روحانی بده، ولی بالاخره یه نفر پیدا نمیشه تو مملکت، ببین آقای فرمانده سپاه بگه تو آخه چه کاره مرد حساب که تو هر چیزی نظر میدی، تو به کی تو اجازه داده که راجب اصالت رئیس جمهور نظر بدی؟ آقای روحانی راجب شورای نگهبان حرف بزنه تو نظر میدی، اعتراض میکنی میگی سنجیده حرف بزنی، فلانی راجب نقش سپاه حرف میزنه و همینطوری الکی میگی سپاه از اول قرار بوده است که همینجوری باشد. کی همچین چیزی گفته؟ بیا ثابت کن کی گفته که سپاه از روز اول قرار بوده که نقش سیاسی، نقش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته باشه. حالا مردم ایران ساده اندیشن، تو باید سوء استفاده کنی.
آقای یزدی، شمایی که نظارت شورای نگهبان رو استصوابی میدونید، تنها کسایی که اجازه دادن اسم یک نفر رو از لیست کاندیداها رو خط بزنن فقط مردم ایران هستن که بدن پای صندوق ها بر رأی ندادن به اون شخص اسمش رو خط بزنن. شما فکر میکنید اگر در انتخاباتی تو ایران شرکت کنید که همه اجازه شرکت کردن داشته باشن، شما چند درصد رأی میارید؟ یا اونای دیگه ای که تو شورای نگهبان نشستن، شما مطمئن باشید مردم ایران به هیچ کدوم شما رأی نمیدن اگر استصوابی اونجا نشسته بودید.
آقای محمدی یزدی، همه چیز را گفتید، در همه مورد صحبت کردید، چند کلمه ای هم میبایست در باره رهبری و خودتون بگویید که آیا وظیفه رهبری فقط به فقط اون بالا نشستن است و به هیچ کس پاسخ نگفتن است؟
آقای اژه‌ای، میگن که دو متهم به جاسوسی 10 سال زندان محکوم شدن. خانم افغان خواستار دسترسی کنسولی به زندانی ایرانی شده. آقای قشقبی، یا حالا اسمش شاید من اشتباه میگم، ایشون هم گفتم موضوع تبادل مبادله زندانیان ایرانی آمریکایی واقعیت نداره. حرف آخر کی میزنه؟ حرف آخر آقای محسن رضایی میزنه. پول میگیریم، زندانیای ایرانی که رفته بودن جاسوسی و ترور کنن رو میگیریم، این دوتا رو آزاد میکنیم، این دادگاه میکنوست به همین راحتی که دارم میگم.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در مرداد سال جاری 1394 اخیراً از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شد. امروز در همین زمینه با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بنا به این گزارش متوسط قیمت خرید و فروش 1 متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به سال پیش و ماه مشابه سال پیش به ترتیب 0.3% و 2.8% کاهش داشته. میخوام درباره مهمترین دلایل این کاهش ارزش مسکن از شما بپرسم.
این کاهش طبیعیه، چون با توجه به رکود بازار مسکن و همچنین کاهش نرخ عمومی تورم و همزمان ثبات نسبی قیمت ارز، قیمت املاک هم تا حدی کاهش پیدا میکنه، ولی سطح قیمت‌ها در بلند مدت نمیتونه در این حد باقی بمونه. تجربه کشورهای دیگه نشون میده که بازار مسکن در هنگام رکود کاهش نشون میده و هنگام رونق اقتصادی همزمان با افزایش اشتغال و قدرت خرید و افزایش تعداد معاملات قیمت‌ها به بالا میل پیدا میکنه. رونق بازار مسکن مشروط به یک سلسله عواملی که فعلا حلقه مفقوده اقتصاد ایرانه و دولت نتونسته برای اون راه حلی پیدا بکنه.
چه عواملی مانع رونق بازار مسکن و فعال شدن اونه؟
به عقیده وزیر راه و شهرسازی، نزدیک به 18 میلیون نفر معادل 1/3 جمعیت شهری ایران در وضعیت بدمسکنی قرار دارن. همچنین به عقیده مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری عمران معین کوثر، نیاز انباشته و واقعی در بخش مسکن وجود داره. البته باید گفت که اون چه مانع تبدیل این نیاز انباشته به تقاضای فعال در بازار نبود قدرت خریده و این یک مانعه. بالا بودن نرخ بهره، نبود چشمانداز روشن سیاسی و اقتصادی نسبت به آینده، اینها تمام موانعیه که باعث میشه که بازار مسکن فعال نباشه. به همین دلیل هم است که علارغم تلاش دولت و تزریق نقدینگی از طریق وام مسکن، ما تأثیر چندانی رو در بازار مسکن شاهد نیستیم.
وقت پیامدهای رکود بخش مسکن بر سایر بخش ها چیست؟
بخش مسکن یکی از اشتغال آفرین ترین بخش های اقتصاد کشوره و صدها صنعت دیگه هم به اون گره خوردن. بنابراین رکود این بخش معنای محدود ماندن اشتغال و همزمان رکود در بخش هایی که به گونه با اون مرتبط هستن. افزون بر این، اگر دولت نتونه به تدریج بخش مسکن رو از رکود خارج بکنه و سرمایه گذاری و تولید در اون رو فعال کنه، با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضا بعید نیست در سالهای آینده که قدرت خرید تا حدی بالا میره و در نبود عرضه کافی مسکن ما شاهد امواج افسار گسیخته گرانی در این بخش باشیم.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
ابتدا نگاهی دارید به صفحات اول روزنامه‌های اعتماد، کیهان، آفتاب یزد، شرق و ایران.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره حضور سعید جلیلی مسئول مذاکرات هستی در دولت آقای احمدی نژاد در کمیسیون برجام مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش مذاکرات پس از 3 سال به مجلس. عکسیه که این روزنامه آقای حسن روحانی و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان نشون میده و این روزنامه از تذکر به روحانی در خبرگان یاد کرده. روزنامه کیهان در تیتر یک خودش اطلاعیه دفتر رهبر جمهوری اسلامی رو منتشر کرده که بر اساس اون و از این پس بیانات آشکار آقای خامنه‌ای ملاک مواضع هسته‌ای ایشان خواهد بود و سایر مطالب تکذیب شده. روزنامه آفتابی از در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره ماجرای سکه‌بازی دولت قبل. عکسی که این روزنامه ملاقات آقای حسین فریدون رو نشون میده، مشاور و دستیار ارشد آقای حسن روحانی در ملاقات با محمد رضا شجریان، استاد بلندآوازی موسیقی سنتی ایران که در بیمارستان بستری هست. روزنامه شرق عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای رضا طباطبایی که یک دلال نفتی هست. ایشون گفته که اسناد دکل گمشده رو من افشا کردم. ماجرای شراکت با مراد شیرانی که بازداشت شده به اتهام فروش سوری دکل رو هم ایشون بازگو کرده. روزنامه ایران هم در تیتری که خودش از دفاع وزیر کشور از حقوق احزاب خبر داده. عکسی که روزنامه هم ویژه‌نامه 100 صفحه‌ای این روزنامه به مناسبت هفته دولت است.
روزنامه اعتماد اظهارات روز گذشته رئیس مجلس خبرگان رو تذکر به روحانی ارزیابی کرده.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش نوشته که روز گذشته آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان به شکل چشم در چشم به آقای حسن روحانی تذکر داد درباره اظهاراتی که ایشون داشته درباره نظارت و روش‌های نظارت شورای نگهبان. آقای روحانی گفته بود که شورای نگهبان چشم است و چشم پاره دست رو نمی‌کنه، مجری انتخابات دولت است. اما آقای محمد یزدی به نوشته روزنامه اعتماد تأکید کرده که شورای نگهبان نظارتش استصوابی هست و تماشایی نیست و میتونه از ابتدای ثبت نام تا زمان شمارش رأی و اعلام رأی شورای نگهبان دخالت بکنه در امور انتخابات. علاوه بر این روزنامه اشاره کرده که آقای یزدی تأکید کرده که مجلس باید لایحه برجام رو هم مورد بررسی قرار بده.
روزنامه جوان از واکنش بسیج دانشجویی به پاک کردن شعار مرگ بر آمریکا از دیوارهای سفارت سابق آمریکا در خیابانهای و سایر خیابانهای تهران گزارش داده.
روزنامه جوان در این گزارش اشاره کرده به اخباری که در چند روز گذشته منتشر شده مبنی بر اینکه شعارهای مرگ بر آمریکا از دیوار سفارت آمریکا در سفارت سابق آمریکا در تهران پاک شده و همچنین از سایر خیابان‌ها. اما این روزنامه نوشته که بسیج دانشجویی روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای با این اقدام مخالفت کرده و گفته که شعار مرگ بر آمریکا تا همیشه زینت بخش دیوار سفارت سابق آمریکا در تهران خواهد بود. البته روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران خبر که قرار است امروز هم یک مراسمی در جلوی سفارت سابق آمریکا برگزار بشه و طی اون سنگ یادبود 100 لقب آمریکا به روایت آیت الله خمینی رو پرده برداری کنند.
بله، روزنامه ایران اظهارات وزیر کشور در دفاع از احزاب رو مورد توجه قرار داده و روزنامه شرق هم از هشدار فرمانده سپاه درباره برخی احزاب گزارش داده.
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت آقای روحانی نوشته که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یک برنامه تلویزیونی گفته که نمیتوان همه اعضای احزاب منحله رو از فعالیت سیاسی منع کرد. اشاره ایشون به حزب تازه تأسیس اصلاح طلبان هست به عنوان حزب اتحاد ملت ایران اسلامی. در این حال ایشون گفته که اسید پاشی اصفهان هم سازمان یافته بود. اما روزنامه شرق خبر داده که آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هشدار داده، گفته مراقبت کنیم که این احزاب جدید کسانی هستند که در اعتراضات سال 88 نقش داشتند و حالا بار دیگر خودشون رو در قالب احزاب جدید جا نزنند.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنون از شما. بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای هستی.
در پیوند با سخنان فرمانده سپاه پاسداران بر روی وبسایت رادیو فردا چند اظهار نظر شده. یک مخاطبی به نام سهراب نوشته ایشان روش نمی شود بگوید جمهوری اسلامی برای سرکوب و بقا به دشمن احتیاج دارد. ممکن است بدون نفت چند ماه دوام بیاورند، اما بدون دشمن هرگز. از نان شب هم واجب تر است. همراه دیگری نوشته دشمنی آمریکا با ایران بیشتر نشده، بلکه فرصت خالی کردن جیب مردم از دست سپاهی ها رفته است. اجناسی که سپاه در انبارهای عظیم ذخیره کرده در حال ارزان شدن و ضرر وارد کردن به سپاه است. هرچه هست منافع محمد علی جعفری و سپاهی‌ها و آقازاده ها در خطر است. نوبت اون رسیده که با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش بشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد چهارشنبه‌تون به خیر و سلامتی. پنجره تابستانی نقل و انتقالات فوتبال اروپا دیشب بسته شد. علی‌رغم اینکه اعلام شده بود رئال مادرید و منچستر یونایتد دروازه‌بان‌های خودشون رو جابجا کردن، دخیا میره رئال و کیلور ناواس هم میاد منچستر، اما به دلیل 2 دقیقه تأخیر باشگاه رئال مادرید در ثبت مدارک، در حالی که ساعت 2 دقیقه از نیمه شب گذشته بود مطابق مقررات، این نقل و انتقال صورت نگرفت. البته دو طرف هم دیگر رو متهم کردند که اهمال دیگری باعث شده این اتفاق رخ نده، اما هرچه که بود دخیا در یونایتد و نواس در رئال ماندنی شدند. سوژه‌ای که تیتر اول مطبوعات ورزشی جهان بود در ایران هم بازتاب داشت و باشگاه‌ها در واقع مطبوعات مقایسه می‌کردند این موضوع رو با انتقال پروپچیچ مهاجم باشگاه استقلال، قضیه اومدن خلعت‌وری از لیگ امارات به پرسپولیس، همچنین ماجرای متومبا در باشگاه راهن، که همه اینها بعد از مهلت‌های قانونی اتفاق افتاده و در واقع به ثبت هم رسیده و به قول این رسانه آب از آب تکون نخورده. اما ایران هم میتونه سهمی داشته باشه در روز پایانی فصل نقل و انتقالات تابستانی که این اتفاق رخ نداد. علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم ملی رفته بود انگلیس و طبق گزارش خبرگزاری ایسنا با 2 باشگاه لیگ برتری هم به توافق رسیده بود که به یکی از اونها بپیونده، اما باشگاه روبین کازان اجازه نداد این اتفاق صورت بگیره و درخواست 3.5 میلیون یورو پول کرد بابت رضایت‌نامه، که به هر حال این هم پرسشی است که چرا بازیکنان ایرانی به باشگاه روسیه میرن. همه اونهایی که از ایران رفتن فوتبال روسیه به مشکل خوردن. بر پایه همین گزارش سردار آزمون هم با دخالت جمهوری تاتارستان تونسته از روبین کازان جدا بشه و به باشگاه رستوف بپیونده. سعید عزت‌اللهی هم که هنوز نتونسته به میدان بره برای باشگاه رستوف و مشکلاتی داره در خصوص ITC. تیم ملی بسکتبال ایران در تورنمنت ویلیام جونز موفق شده کره جنوبی، تایپه، ژاپن و بالاخره نیوزلند رو از پیش رو برداره. مقابل نیوزلند حامد حدادی ستاره زمین معرفی شد. تیم ملی بسکتبال که مهیای حضور در رقابت‌های مقدماتی المپیک میشه، امروز در برابر آمریکا قرار میگیره در همین جام ویلیام جونز. بنابر اعلام سازمان آبفا، تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی لاس وگاس، همچنین تیم ملی کشتی فرنگی با شعار آب سرمایه ملی به روی تشک خواهند رفت. بعد از اینکه تیم ملی فوتبال در جام جهانی با شعار زیست محیطی حفظ گونه یوزپلنگ ایرانی بازی کرد، حالا تیم ملی کشتی هم بنابر اعلام مدیر عامل آبفا برای آگاهی بخشی در خصوص مقوله کمبود آب به روی تشک خواهد رفت. و خبر آخر درباره باشگاه استقلال، شکایت 5 بازیکن خارجی: رودریگو توزی، لیام ردی، ساموئل هلمکه. اینا بازیکنانی هستند که به فیفا شکایت کردن و 5 میلیارد تومان طلب دارن و اگر استقلال به سرعت این مبلغ رو نپردازه با کسر امتیاز مواجه خواهد شد، در حالیه که برخی از این بازیکنان حتی 1 دقیقه هم برای استقلال بازی نکردن و ابهاماتی در خصوص دلیل انعقاد قرارداد با اونها و این مبالغ سنگینی که باشگاه با اونو به توافق رسیده وجود داره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا.
ساعت دقیقاً 7:30 بامداد به عرضتون برسونم که نخست با سرخط مهمترین خبرها آشنا خواهید شد، اما بعد از اون درباره اینکه ایران در روابط منطقه‌ای خود به ویژه در رابطه با کشورهای دیگر خلیج فارس در مسیری پر از خصومت پیش می‌رود یا نه، با جلیل روشندل گفتگو خواهیم کرد و تحلیل او را در این زمینه خواهیم شنید. فعلا با رویا کرمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری آمریکا را شیطان بزرگ خواند و گفت دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی نه تنها کم نشده، بلکه به تعبیر او زیادتر هم شده است. رحمانی فضلی وزیر کشور ایران میگوید انحلال یک حزب سبب نمی شود که برای اعضای آن سوء سابقه ثبت شود، بلکه افراد بدون سوء سابقه می توانند حزبی دیگر تشکیل دهند. پس از اینکه دولت مجارستان اجازه داد تا پناهجویان با عبور از این کشور بدون مدارک قانونی وارد خاک آلمان شوند، اینک مقدونیه با اختصاص 2 قطار پناهجویان را به مرز با صربستان هدایت می کند. این 2 قطار دولتی پناهجویان را به مرز می برد تا از آنجا با پای پیاده خود را به مرز با مجارستان برسانند. نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن عبدالرباح منصور هادی حملات خود به شهر تعز، سومین شهر بزرگ یمن را از سر گرفتند. در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و زیر آتش خمپاره‌ها روز یکشنبه تعداد زیادی از ساختمان‌ها و محله‌های مسکونی در این شهر آسیب دید. ماموران امنیتی لبنان معترضانی را که در ساختمان وزارت محیط زیست این کشور تحصن کرده بودند بیرون راندند. میان ماموران امنیتی و معترضان در مقابل ساختمان وزارت محیط زیست درگیری‌هایی در گرفته و در جریان این درگیری‌ها دست کم 10 تن بازداشت شدند. مقامات محلی در ترکیه از کشته شدن یک سرباز ارتش این کشور و مفقود شدن سربازی دیگر در مرز بین ترکیه و سوریه بر اثر تیراندازی از یک منطقه تحت کنترل گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش خبر دادند. سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو روز سه‌شنبه اعلام کرد تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش با منفجر کردن معبد بل، بزرگترین معبد باستانی در خاورمیانه، به این معبد خسارات جدی وارد کرده است.
مدت کوتاهی پس از رسیدن به توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1، رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که سیاست ایران در جهت حمایت از آنچه او مردم مظلوم بحرین و سایر مسلمانان منطقه نامی تغییری نکرده و ادامه خواهد یافت. در فاصله کوتاهی پس از اظهارات علی خامنه‌ای، بمبی در منامه بحرین 2 پلیس را کشت و عده‌ای زخمی به جا گذاشت. پلیس بحرین مظنونان به بمب‌گذاری را در ارتباط با سپاه پاسداران ایران دانست. 3 روز پیش حمد الحرشانی که از نمایندگان با نفوذ مجلس کویت، ایران را دشمن واقعی اعراب و عامل آشوب در منطقه نامید. روز گذشته هم کویت 24 نفر از جمله یک ایرانی را به توطئه و سازماندهی حملات تروریستی در کویت متهم کرد. در ماه گذشته هم کشف محموله‌ای از تسلیحات که گویا برای ارسال به حزب الله بوده کشف شد و خبر از وجود یک هسته وابسته به حزب الله داده شد که مورد حمایت علنی ایران است. امروز در این زمینه که ایران در منطقه به چه سو می‌رود با جلیل روشندل تحلیلگر مسائل بین‌المللی گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای روشندل، سوال اول اینه که برداشت شما از مجموعه این حوادث که به ظاهر کوچک به نظر میرسه چیست و آیا اینها نشانه ای از عملیاتی شدن سیاستی است که رهبر ایران در مورد آن تأکید کرده بود؟
ببینید، به طور یقین اون سیاست رها نشده، بلکه اقدامات عملی در موردش هم انجام شده. اما اینکه دونه دونه این اتفاقات در تعقیب اون سیاست ها باشه و یا اینکه ایران حتما در این مورد دخالت مستقیم داشته باشه، اطلاعات کافی در دست نیست. اواخر مرداد هم یک سری تسلیحات و مواد منفجره و اینا به دست اومد. اینا همه یک نوعی نشون میده که به هر صورت معامله اتمی ایران رو به لحاظ جیواستراتژیک در وضعیت قوی تری قرار داده و این خود به خود ایجاد ترس و تهدید میکنه در دل سایر کشورهای کوچیک که عمدتا هم آسیب پذیر هستند.
یادمون هست که محمد جواد ظریف اخیراً به کشورهای قطر و کویت رفته. بدین ترتیب هدفهای سفر وزیر امور خارجه ایران به دو کشور رو خاتمه یافته میشه تلقی کرد؟
امیدوارم که اینطوری نباشه، به خصوص که در حال حاضر به نظر میرسه که ایران از طریق مجراهای دیپلماتیک و حتی غربی در صدد این هستش که با عربستان سعودی یک دیالوگی رو ایجاد بکنه و کلید قضیه عربستان سعودی است، برای اینکه عربستان سعودی هستش که تقریبا همتراز ایران هست، چه به لحاظ تسلیحاتی و چه به لحاظ توان رزمیش که حالا در یمن هم ما داریم میبینیم و کشورهای دیگری مثل قطر و کویت. به خصوص کویت اصلا سابقه نزدیکی و دوستی با ایران داره و خیلی عجیبه که حالا این اتفاقات داره در اینجا میفته و بیشتر به نظر میاد که اگر عربستان و سعودی ایران بتونن به قول معروف سنگشون رو باز بکنن، این قضايا افت بکنه.
گذشته از عربستان، واکنش عمومی کشورهای منطقه نسبت به ایران چیست؟ نگرانی ها عمدتاً در چه زمینه هایی بروز میکنه و سوال اصلی این که آیا عواملی برای بهبود این روابط وجود داره؟
بله، قطعاً یک چنین عوامل وجود داره. اگر یادتون باشه یک موقعی صحبت از جزایر تنب و ابو موسی میتونست رابطه رو کدر بکنه، ولی در حال حاضر کسی راجع به جزایر صحبت نمی‌کنه. بیشتر نگرانی‌ها متوجه این هستش که با معامله اتمی ممکنه که پول‌های زیادی به منطقه و به ایران ریخته بشه و ایران بخواد از این سرمایه استفاده بکنه برای عدم بحران‌سازی در کشورهای کوچک و آسیب پذیر منطقه. راه‌های مختلفی که میشه پیشنهاد کرد، یکی این هستش که تجارت منطقه‌ای میتونه تقویت بشه، همکاری در داخل اوپک میتونه تقویت بشه و همینطور زبان دیپلماتیک ایران خیلی مهم هستش. هر روز از منابع مختلف ایرانی که مربوط هم به دیپلماسی نیستن حرفای زده میشه که میتونه تحریک کننده باشه، در حالی که اون مراجع نامربوط باید کارشون رو کم بکنن و اجازه بدن که وزارت امور خارجه آقای روحانی بتونه این زخم‌ها رو التیام ببخشه.
بسیار خوب آقای روشندل، بسیار ممنونم از اطلاعاتی که به ما دادید.
خواهش میکنم.
پیش از پرداختن به ادامه برنامه، چون در ادامه میدونید که بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده وعده خواهیم داشت برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانها، فرج سرکویی رو خواهیم داشت و همچنین بردی و افشین، اما یکی دو تا پیامک به دستمون رسیده، اجازه میخوام اونا رو براتون بخونم. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته منظور رژیم این است که هر روز انقلاب و مبارزه با ضد انقلاب است فقط برای سرکوب، چون میدانند که 80% از مردم مخالف نظام هستند. یکی دیگر از همراهان رادیو فردا در پیامکش نوشته که چقدر ظلم و فساد باید تاوان دهیم تا بهای اختلاس های این ملاها و آقازاده های مملکت را مردم بدبخت بدهند. چرا باید درآمد و حق ملت ایران خرج سوریه، لبنان، غزه، عراق بشود و چرا ما با این همه درآمد کشور باید در فقر و بدبختی زندگی کنیم؟ و هر اداره دولتی برای انجام کاری باید پول بگیرد. یادآوری میکنم یک بار دیگه که نظراتی که چه از طریق پیام تلفنی چه از طریق پیامک به دست ما میرسه و در برگیرنده نظرات شماست، لزوما نظرات رادیو فردا نیست، اما رادیو فردا صرفا به عنوان یک رسانه آزاد در بازتاب بی‌طرفانه مطالب مختلف تلاش میکنه. بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استانهای مختلف کشور. آقای رفیزاده، با اصفهان امروز آغاز می‌کنید که از مسدود شدن جاده اصفهان به علویجه توسط مردم معترض خبر داده. دلیل اعتراض شهروندان و مسدود کردن این جاده چی هست؟
بله، روزنامه اصفهان امروز در این گزارش اشاره کرده که جمعی از خانواده‌های داغدار و بازمانده از تصادفات جاده علویجه به اصفهان این کار رو انجام دادن، یعنی از روز پنجشنبه گذشته. به نوشته این روزنامه، این مردم که معترض هستند به وضعیت این جاده، ابتدا زنجیره انسانی تشکیل دادن در اطراف این جاده در اعتراض به تصادفاتی که در این جاده انجام میشه و کسی هم توجهی به این موضوع نداره. اما بعد از اون که مقامات محلی حاضر نشدن به مردم پاسخ بدن، مردم این جاده رو مسدود کردن، ابتدا روز پنجشنبه برای ساعاتی و پس از اون طی روزهای شنبه و یک شنبه هم بار دیگر این اقدام رو انجام دادن. البته روزنامه اصفهان امروز اشاره کرده که جاده علویجه به اصفهان جاده‌ای است که در سال حدود 50 نفر در اون بر اثر تصادفات رانندگی جان خودشون رو از دست میدن. بسیاری از کسانی هم که در این تجمع حضور داشتن از خانواده‌های کسانی هستن که در چند سال گذشته در این تصادفات جان خودشون رو از دست دادن. قرار بوده این جاده از چند سال پیش دوبانده بشه، اما تاکنون اقدام قاطعی برای دوبانده کردن این جاده انجام نشد.
برخی از روحانیان مشهد با برگزاری کنسرت موسیقی مخالفت کردند و روزنامه شهرآرا به این موضوع پرداخته.
روزنامه شهرآرا روزنامه‌ای است که نزدیک به شهرداری مشهد هست. در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده، شماری از روحانیون ساکن مشهد درباره برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر اظهار نظر کردن. یکی از این روحانیون آقای محمد مهدی میرباقری هست که تأکید کرده برگزاری کنسرت در مشهد به جای اینکه مشهد رو تبدیل بکنه به پایتخت دینی، تبدیل خواهد کرد به پایتخت فرهنگی در مفهوم غربی اون، و به همین دلیل ایشون گفته که ما مخالف برگزاری کنسرت موسیقی در این شهر هستیم. آقای احمد علم الهدا که امام جمعه منصوب آقای خامنه‌ای در مشهد هست، گفته ما با موسیقی مخالف نیستیم، اما با برگزاری کنسرت در مشهد، یک شهر مذهبی هست، مخالفیم. شماری دیگر از روحانیون مثل آقای سجادی زاده و آقای گرایلی هم مخالفت کردند. البته یک روحانی به نام آقای قاضی زاده به نوشته روزنامه شهرآرا گفته بستگی داره به اینکه چه نوع موسیقی باشه. اگه برای گسترش اسلام و مراسم مذهبی از این موسیقی استفاده بشه، میتونه در مشهد هم از اون استفاده بشه، اما در غیر این صورت ممنوع خواهد.
آقای رفیزاده مواظب باشین، وقت کم نیاریم. در این هنگام نیروی انتظامی هم به عکاسان و فیلمبرداران جشن‌ها در استان گیلان هشدار داده و روزنامه گیلان امروز دربارش نوشته.
بله، گیلان امروز سخنان آقای رضا محمدزاده رو منتشر کرده، رئیس پلیس اداره اماکن نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان گیلان. ایشون گفته از این پس به طور قاطع نیروی انتظامی با عکاسان و فیلمبردارانی که در مراسم و جشن‌های عروسی یا نظائر اون شرکت می‌کنند برخورد خواهد شد. اگر با جشن‌های مختلف برخورد کنند و نیروی انتظامی رو در جریان قرار ندن و کار فیلمبرداری و عکاسی خودشون رو ادامه بدن.
روزنامه 19 دی گزارشی داره درباره مشکلات قزوین به عنوان سومین قطب تولید انگور ایران. چه نکاتی در این گزارش بیشتر مورد توجه قرار گرفته؟
در گزارش روزنامه 19 دی اشاره شده که قزوین، استان قزوین با داشتن بیش از 32 هزار هکتار باغ انگور در حال حاضر رتبه سوم رو در تولید انگور در ایران داره. اما مشکلاتی که این روزنامه به اون اشاره کرده، یکی کمبود کارخانه هایی است که تبدیل کنند انگور رو به مواد بعدی، و البته اشاره کرده به اینکه قیمت پایین محصول خام انگور هم بسیار به کشاورزان استان قزوین فشار وارد کرده، اونهایی که البته پرورش انگور و تولید انگور رو در چند سال گذشته پیش گرفتن.
استاندار خوزستان هم با ممنوعیت تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند مخالفت کرده و روزنامه کارون دربارش مطلبی نوشته.
بله، روزنامه کارون در این گزارش اشاره کرده که در چند هفته گذشته اختلافاتی میان مقام‌های محلی بر سر تردد خودروهایی که پلاک اروند، منطقه آزاد اروند رو دارن در استان خوزستان پیش آمده. برخی از مقام‌های محلی تاکید دارن که این خودروها حق ندارن در تمام استان خوزستان تردد کنن و تنها میتونن در منطقه آزاد اروند این کار رو انجام بدن. اما به نوشته این روزنامه، برخی از مقام‌های محلی از جمله استاندار گفتن که در تمام خوزستان میتونن تردد کنن. و البته روزنامه کارون گفته که بسیاری از مخالفان از کسانی هستن که اصولگرا هستن.
جمع‌آوری 90,000 نامه در جریان سفر حسن روحانی به همدان در شماره امروز همدان پیام.
روزنامه همدان پیام گزارش داده که در سفر آقای حسن روحانی رئیس دولت 11 به همدان 90,000 نامه مردم شهرهای مختلف همدان نوشتن و به اطرافیان و دفتر آقای، یعنی همراهان آقای روحانی تحویل دادن. اغلب این نامه ها درخواست های کمک مالی و همچنین اشتغال بوده. به نوشته روزنامه همدان پیام که تسلیم مقام های دولتی شده تا دولت آقای روحانی فکری برای این 90,000 شهروند همدانی بکنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای رفیع‌زاده.
امروز با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
رئیس قوه قضاییه ایران به دادستانهای کشور مأموریت داد تا نظارت بیشتری رو بر فیلمها، سریالها و کتابها اعمال کنند. میخواستم بپرسم صادق لاریجانی چه گفت و گفته‌های او بر سانسور آثار فرهنگی چه اثری خواهد داشت؟
آقای لاریجانی اشاره کرد که نوع پوشش، وضع مسکن و دیالوگ‌های رد و بدل شده در فیلم‌ها و سریال‌ها بار فرهنگی داره و میتونه تأثیر بذاره بر رواج ناهنجاری ها در جامعه. و بعدم گفتش که ما مسئله شبیه خون فرهنگی رو باید جدی بگیریم و دستور داد به دادستان ها که از این به بعد بر کتاب و فیلم و سریال نظارت بیشتری بکنن. در واقعیت قضیه این است که ما چیزی نمونده که اونا نظارت بکنن، چون که انواع و اقسام سانسورها داره بر آثار فرهنگی اعمال میشه. وزارت ارشاد که خب مستقیم سانسور میکنه، اجازه نمیده. بعد گروه های به اصطلاح اینا میگن گروه های فشار میریزن به سالن تئاترها و نمایش هایی که پروانه وزارت ارشاد رو داره پس از سانسور توقیف میکنن. مدیران سالن های تئاتر همچنین بارها پیش اومده در ماه های گذشته که نمایش رو متوقف کردن، فیلمی مثل رستاخیز رو جلو نمایشش رو گرفتن. و به هر حال چون که دستهای زیادی در کار هست، در واقع میتونیم بگیم که چیز زیادی برای دادستان ها نمونده. اما این سخن رئیس قوه قضاییه از این نظر اهمیت داره که قبلا وزارت ارشاد گفته بود که با قوه انتظامی هماهنگی کردی که قوای انتظامی مستقل نرن و جلو نمایش فیلم ها و مثلا تئاتر هایی که مجوز دارن بگیرن. حالا ایشون به مستقیم به دادستان ها دستور داده، یعنی از این بعد دادستان به طور مستقیم دستور میده، رفتی هم به وزارت ارشاد نداره و دیگه در واقع هیچ نوع تأمینی برای سرمایه گذاری در آثار هنری وجود نداره، چه در نمایشگاه ها و چه در دیگر جریان ها. و میتونیم بگیم که سانسور از این به بعد شدید در حدی شدیدتر خواهد شد که دادستان های قوه قضاییه که از فرهنگ هم چیزی نمیدونن میشن ناظر اصلی.
آقای سرکوهی، نمایشگاهی با عنوان نقاشان مدرن دهه 40 در گالری شهریور افتتاح شد. آثار چه هنرمندانی در این نمایشگاه ارائه شده؟
خب وقتی از ما از دهه 40 صحبت میکنیم، دهه 40-50 به قول اگر ما از انقلاب مشروطه تا کنون رو تاریخ معاصر حساب بکنیم که هم همینطور حساب میکنن، میتونیم بگیم دهه های 40-50 شکوفاترین دوره بوده برای نقاشی ما، گرافیک ما، سینمای ما، تئاتر ما و همچنین داستان نویسی و شعر ما. همه چهره هایی که ستون های فرهنگ ما رو تشکیل میدن در واقع در دهه 40-50 آمدن به عرصه. و بعد ما میبینیم دهه بعد، یعنی دهه های 60-70-80 همچنان دیگه فرهنگ به سقوط نزدیک شده، مثلا به پایین‌تر حد خودش رسیده و نتونسته رشدی بده، نتونسته یک چهره‌ای شبیه چهره‌های قدیم تولید بکنه. و این البته فاجعه است، چیز خوبی نیست. اما وقتی برمیگردیم که به چه دلایلی اون دهه 40-50 چون وسط وضعیت شکوفایی رو ایجاد کرد و مقایسه می‌کنیم با دهه‌های کنونی، بعد متوجه میشیم که فرهنگ ما دچار چه زایعی شده. در امر نقاشی به خصوص دهه 40-50 در واقع میتونیم بگیم که دهه اوجگیری هنر مدرن ایران بود. از مکتب سقاخانه که به وجود آمد برای تلفیق تکنیک‌های سنتی با تکنیک‌های مدرن گرفته تا نقاشی مدرن. ما حالا در نمایش‌هایی که در گالری شهریور برپا شده 18 اثر هستش از نقاشان بزرگ دهه 40 از کسانی مثل حسین زنده‌رودی که در نقاشی خط به مثلا چهره بزرگی سرآرزم پیراران و منصور تندریز که می‌دونیم اون اسب‌هایی که کشیده بسیار مشهور هستند، مسعود عرب‌شاهی، جاجه طباطبایی، بهجت صد، محسن وزیری مقدم، پروانه اعتمادی، هوشنگ پزشکی، حسین کاظمی، ناصر عصار و چند تن دیگه. همینطور که من این اسما رو گفتم نگاه میکنیم می‌بینیم اینا سرآمدان نقاشی ایرانن و وقتی مقایسه میکنیم با دهه‌های بعدی فقر نقاشی ایران رو متوجه میشیم.
آقای سرکوی خیلی کوتاه میتونید درباره نمایشگاهی با عنوان چهره‌ها چند کلمه بگید؟
بله، نقاشی هایی هستش از سه نقاش که در این نقاشی ها چهره های کون معاصر کنونی رو نقاشی کردن، چهره های بدقراره، افسرده، دژم و در شیوه اکسپرسیونیست و آبستره که این نمایشگاه در گالری 26 برپاست.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکوی.
من از شما چکرم.
پیش از آن که با بردی و افشین همراه بشیم یکی دوتا پیامک که لحظاتی پیش به دستمون رسیده براتون بخونیم. یکی از همراهان رادیو فردا نوشته اگر نرخ تورم کاهش یافته و وضعیت اقتصادی سامان یافته چرا ارزش برابری دلار و یورو در یک ماه گذشته از 3200 و 3500 به حدود 3400 و 3900 افزایش یافته؟ شاخص بورس نیز از 66000 به 62200 کاهش یافته. ایشون نوشته به نظر می رسد همان گونه که قوانین فیزیک ثابت هستند و قوانین طبیعت همچنین، قوانین بازار نیز قدرتمند و ثابت هستند. شنونده دیگری در پیامکش نوشته در واکنش به حرفهای آقای جعفری گفته که آقای جعفری دخالت بیجا و این میلیاردها پول نفت را برگردان به خزانه کشور. امضا رضا آریایی نژاد. همراه دیگری از میان شنوندگان نوشته از اول انقلاب مخالفت با آمریکا بوده و فقط اگر آمریکا بگوید بشار باید بر قدرت بماند اولین کسی که پرچم آمریکا را بالا میبرد فرماندهان سپاه خواهند بود. همراه دیگری هم گفته که موج متوسط را درست کنید، شنیده نمیشه، امیدواریم درست بشه ولی تا اون موقع میتونید حتما از موج کوتاه استفاده کنید یا از طریق وبسایت اگر در اختیار داشته باشید. اگر ندارید بسیار متاسفیم ولی امیدواریم موج متوسط درست بشه. با بردی و افشین همراه بشیم.
چند روز پیش از این گفتم قراره پاییز امسال آلبومی تازه از ادل منتشر شه، هنرمند پر آوازه اما جوان بریتانیایی که تونست با انتشار آلبوم دومش به موفقیت‌های کم نظیر در سطح جهان هم از نظر هنری و هم از نظر تجاری برسه. از انتشار آلبوم دوم ادل 4 سال میگذره و طی همه این سالها بسیاری منتظر بودن که او آلبومی تازه تر رو منتشر کنه. به هر حال در چند روز گذشته خیلی از رسانه‌ها سرگرم خبر انتشار آلبوم تازه ادل بودند، اما در همین فاصله هنرمندان مطرح بسیار دیگه‌ای هم اعلام کردند که آثاری تازه رو به زودی روانه بازار می‌کنند و من امروز از این آلبوم‌ها میگم و با خبر انتشار آلبومی تازه از یک چهره سرشناس دیگه بریتانیایی آغاز می‌کنم، گروه Coldplay. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. این آهنگی است به اسم Sky Full of Star یا یک آسمان پر از ستاره. آهنگیست از آخرین آلبوم گروه Coldplay که سال 2014 میلادی منتشر شد. ششمین آلبوم این گروه راک که حلقه طرفدارانش خیلی گسترده است و حتی کسانی که معمولاً به موسیقی راک علاقه نشون نمیدند از آثار Coldplay استقبال میکنند. حالا Coldplay اعلام کرده پاییز امسال 7th آلبومش رو منتشر میکنه، آلبومی به اسم A Head Full of Dreams یا سری پر از آرزو. بعد این توضیح رو بدم که پیش از این کریس مارتین خواننده و آهنگساز گروه کولدپلی به هنگام کار بر روی این مجموعه استودیویی گفته بود ممکنه هفتمین آلبوم گروه کولدپلی آخرین آلبوم گروه هم باشه. بسیار معروف از جاودانه‌های موسیقی راک از ابتدای دهه 90 میلادی، آهنگی به اسم Wind of Change یا باد تغییر، آهنگی از گروه سکورپیانز. این آهنگ در استقبال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و پایان جنگ سرد ساخته شده. این اثر رو میشه به جرأت موفق‌ترین آهنگ از گروه سکورپیانز به حساب آورد، چرا که در سراسر جهان مورد استقبال گرمی قرار گرفته. حالا به تازگی سکورپیانز، این گروه راک آلمانی، اعلام کرده امسال در 50مین سالگرد تأسیسش قراره چندین آلبوم کلاسیک خودش رو بازنشر کنه. 8 مجموعه استودیویی و زنده آثاری از انتهای دهه 70 میلادی و ابتدای دهه 80. Jagged Little Pill یا قرص زبر کوچک اولین آلبوم بود از آلنس موریست، آلبومی که درست 20 سال پیش در سال 1995 میلادی منتشر شده بود و تونست از آلنس موریست اون زمان 21 ساله پدیده جهانی بسازه. این آهنگساز و خواننده کانادایی به لطف این آلبوم در مراسم جوایز گرمی در 9 بخش نامزد شده بود و 5 جایزه از جمله جایزه معتبر بهترین آلبوم سال را به دست آورد. منتقدین هنری هم به استقبال این آلبوم رفته بودند به زمان انتشارش و توانایی های آلنس موریست را در سرودن ترانه و آهنگسازی تمجید کرده بودند. حالا آلنس موریست اعلام کرده در 20مین سالگرد انتشار این اثر برجسته قراره اون رو بازنشر کنه، البته به شکلی متفاوت در تیراژی محدود در 4 حلقه، اون هم به همراه آثار قبلا منتشر نشده. ما با هم به آهنگی از همین آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم آیرونیک یا طعنه آمیز از آلنس موریست.
Yeah.
بله، میدونید که در چنین لحظاتی است که رفته رفته به پایان صبحانه با خبر نزدیک بشیم. صبحانه با خبر امروز، البته بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز با ما و با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما به عرضتون برسونیم که برنامه های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 به وقت ایرانی که بعد از ظهر ادامه داره، نخستین بخشش با رویا کریمی مشت خواهید بود.